بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال سومی که شده به استدلال به آیه این که آیه نفی می کند تکلیف را نسبت به اونی که اعلام نشده، نفی کلفت است از اونی که اعلام نشده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، نفی کلفت از حیث عدم اعلام، اما دلالت ندارد بر نفی کلفت از حیث احتیاط. آیه میگد از حیث اعلام، وقتی اعلام نشد، حکمی اعلام نشد، کلفت ندارد. دلیل نیست که از حیث احتیاط کلفت باشد. نفی کلفت است من حیث و عدم الاعلام منافات ندارد با وجود کلفت من حیث الاحتیاط. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی لا یجعل الله العبد فی الکلفه من حیث عدم العلم، من حیث عدم الاعلام، از حیث عدم اعلام در کلفتش قرار نمیدهد، منافاتی ندارد که از حیث احتیاط در کلفتش قرار بده. این اشکال سوم. لکن این اشکال وارد نیست، برای این که ظاهر آیه اینه که باب امتنان است و مقام امتنان. لأن الظاهر من سیاق الآیه ان المقام مقام الامتنان، ظاهر اینه مقام امتنانه. میگه لینفق ازو سعت من سعته و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله. خیلی نمیخوایم اضافه بدهد، اونی که دارد بدهد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد العسر یسرا. سیاق آیه سیاق امتنانه. وقتی سیاق امتنان شد، لازمش این است که کلفت مطلقا نباشد، نه از حیث عدم اعلام و نه از حیث احتیاط. ولا از حیث عدم اعلامش ورداره، از حیث احتیاطش بیاره، خب این چی دردی رو از من درمان نکرده است دیگه. چون ظاهر سیاق اینه که آیه در مقام امتنان است، مقتضای امتنان نفی کلفت است مطلقا، نه نفی کلفت من حیث و اثبات الکلفت من حیث آخر. پس این اشکال سوم وارد. چهارمین اشکالی که شده به آیه اینه که گفتن این آیه بعد از بعث رسول و بعد از انزال کتاب فایده ندارد. لا جدول هذه الآیه بعد بعث رسول و نزول الکتاب، بعد از آنی که پیغمبر آمده، کتاب آمده، خداوند احکامش را با سنت مدون و مجسم اعلام کرده، با کتاب و با سنت پیغمبر. بعد ما اعلم احکامه به سنت المدونه و سنت المجسمه، دیگه این آیه به درد ما نمیخورد. لا جدوا برا باب براءت لانتفاع موضوع آیه، موضوع آیه منتفی شده. آیه میگد خداوند بنده ای را در کلفت قرار نمیدهد مگر بعد از اعلام حکم. فرض این است با بعث رسول و با نزول کتاب احکام خدا چه شده؟ اعلام شده. پس آیه به درد نمی خورد. اشکال چهارم اینه، این آیه فایده ای ندارد برای استدلال به براءت، بعد از نزول کتاب و آمدن رسول، چون احکام با کتاب مدون و با کتاب مجسم ابلاغ شده. وقتی ابلاغ شده موضوع آیه منتفیه، لا یکلف الله نفسا الا قبل الاعلام، فرض اینه اینجا بعد الاعلام. این اشکال چهارم هم به این آیه وارد نیست، برای اینکه اگر آیه داشت لا یکلف الله نفسا الا بعد الاعلام، ای بعد اعلام الله احکامه، الا بعد الاعلام به طور مطلق، شما میگفتی احکام خدا اعلام شده و بعد از اعلام دیگه این آیه موضوع ندارد. لکن آیه دارد لا یکلف الله نفسا الا بعد ما، الا ما آتاها، یعنی الا بعد اعلام نفس، باید به خود او اعلام بشود. و فرض این است در مشتبه الحکم به مکلف اعلام نشد. اگر آیه مستثنای در آیه اعلام مطلق بود، کان لحاظ الاشکال وجها، میگفتی پیغمبر اومد و اعلام کرد دیگه، تو نمیدونی ربطی به آیه، موضوع آیه نسبت به شمای جاهل منتفیه. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا بعد از اعلام، فرض این اعلام شده است، الیوم اکملت لکم دینکم، ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و یبعدکم عن النار الا وقد نهیتو، همه احکام بیان شده است. لکن آیه موضوعش اعلام مطلق نیست تا بگی به درد مشتبه نمیخورد، موضوعش اعلام به خودش است، لا یکلف الله نفسا الا ما آت النفس، یعنی اعلم بالنفس. فرض اینه جاهل به حکم، هنوز حکم بهش اعلام نشده است، وقتی حکم بهش اعلام نشده آیه شریفه شاملش میشود. پس این اشکال چهارم هم وارد نیست. عمده اشکال همون اشکال اوله که آیه ظهوری ندارد در این که مراد از ما حکم باشد. اگر نگوییم ظهور دارد در مال و یا فعل به قرینت سیاق. هذا کلو بحث در آیه به حسب خود آیه، هذا کلو فل آیه به حسب الآیه، و اما الآیه به حسب روایت، چون در ذیل این آیه روایت آمده، و اما الآیه به حسب روایت. ففی روایت عبدالعلا ابن اعیان یا عبدالعلا مولا آل سام، ففی روایت عبدالعلا روایت پنج از باب البیان و تعریف و لزوم الحجه اصول کافی، صفحه 163 از این چاب های جدید. ففی روایت عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحک الله، صفحه 163 چاپای جدید 163 جلد اول، بله معذرت، خب من این چیزها رو بلد نیستم دیگه، من همین جوری دیگه چیزی بلدم، بله جلد یک. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحک الله، هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، یا هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، آیا خدا در مردم یه وسیله هایی قرار داده است که با او برسن به معرفت؟ ظاهر اینه، یعنی اون وسیله خود به خود اینا را به معرفت برسوند. قال فقال الله، خدا چنین وسیله ای که اینا را خود به خود به معرفت برسونه قرار نداده. قلت فهل کلف المعرفه، مکلف شدن خودشون برن معرفت رو پیدا کنن، حالا که یه وسیله اوتوماتیک وار وجود ندارد، آیا تکلیف شدن یا تکلیف نشدن؟ قال الله، حضرت فرمود نه، تکلیف هم نشدن. علی الله البیان، بر خداوند است که بیان کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. قال و سألتو عن قوله و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطو. به حسب روایت لقائل ان یقول که ظاهر این روایت این است، ایتا اینجا شامل اعلام می شود. لقائل ان یقول ان الظاهر من هذه الروایه شمول الایتاء للاعلام، برای اینکه حضرت فرمود لا علی الله البیان، بعد از علی الله البیان فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله الا ما آتاها. لقا دقت می کنید، لقائل ان یقول ظاهر این روایت این است که ایتاء در آیه شامل اعلام و بیان می شود. فان الصغرا البیان، صغرای در کلام امام بیان بوده، به این آیه استدلال کرده و وقتی روایت داشته باشیم شامل بشه دیگه دلیل است بر آیه و ما دیگه نمیتونیم بگیم آیه ظهور ندارد. آیه شامل للبیان به قرینه تفسیر اهل بیت انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی، اونا مفسر قرآنن، با بودن روایت ما دیگه نمیتونیم بگیم آیه ظهور نداره. این لقال ان یقول کذالک، لکن لا یخفا، مضافم به این که سند این روایت تمام نیست، برای این که عبدالعلا ابن اعین توثیق نشده است، در کلمات رجالیین توثیق نشده، تنها شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه او را جزء اعلام و رؤساء دین و ممن یؤخذ منه الفقه قرار داده که لا یزید و کلامه علی ازید من الحسن، لا یسقط من کلام ازید از حسن، از کلام شیخ مفید بیش از حسن عبدالعلی بن اعین ثابت، وثاقت ثابت نمیشه. اونجور هم نیست که بگید از مشایخ روایه است و سدید و روایه است و کثیر و روایه، اونجور چیزا را هم ندارد. عبدالعلی بن اعین توثیق نشده و لیس فیه الا اونی که شیخ مفید فرموده عده من الاعلام و رؤساء الدین و هو لا یدل علی ازید من الحسن، بله آدم خوبی حسنه اما روایت نمیتونه حجتش کنه به جوری که سبب بشه ما ظهور قرآن را با او چه کنیم؟ درست کنیم. مضافاً به سوی این جهت احتمال دارد تمسک حضرت بلا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به اعتبار اقدار باشد، احتمال دارد تمسک حضرت به روایت به اعتبار این باشه که ایتا رو به معنا اقدار گرفته، این احتمال وجود دارد. و ذالک لجمعه علیه السلام فی بیان الکبرا به آیتین، دو تا آیه رو جمع کرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها چجور کبرای علی الله البیانه؟ قال لا علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع اینجا به معنی طاقت است دیگه، ولا یکلف الله نفسا الا ما آتا. احتمال دارد اینی که حضرت مورد را جزء آیه قرار داده ایتا را حمله بر چی کرده؟ اقدار، به قرینه جمع بین لا یکلف الله نفسا الا وسعها و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این احتمال وجود داره. احتمال دارد که به اعتبار اینکه ایتا را به معنا اعلام گرفته جز قرار داده باشد، احتمالم دارد که ایتا را به معنا چی قرار داده؟ اقدار. شاهد بر این احتمال جمع بین ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ولا یکلف الله نفسا ولا بل لا یکلف الله نفسا الا، این احتمال وجود دارد. و گفته نشود که معرفت بدون بیان که غیر مقدور نیست، گفته نشود معرفت الله بلا بیان که غیر مقدور نیست، چجور شما میگید به اعتبار قدرت بوده؟ معرفت بلا بیان مقدور نیست، بلکه معرفت بلا بیان هم فطری انسانه. معرفت الله بلا بیان هم فطری انسانه. آیه میگه معرفت واجب نیست، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. معلوم میشه ایتا را اعلام گرفته، والا ایتا اگر به معنای اقدار باشه که با مورد آیه نمیخوند، برای اینکه معرفت بدون بیان خدا هم مقدور انسان هستی. این گفته نشود، لعنا نقول معرفت تفصیلیه، معرفت به جهات و امور علا سبیل تفصیل بدون بیان خدا مشکل است، بدون وحی مشکل است. معرفت اجمالی مقدور است بلا بیان، عالم خدایی دارد، این فطری است. خدا هم باید پیغمبری بفرستد، اینم فطری است. پیغمبر هم از راه چی شناخته میشد؟ معجزه. اینم آدم هر عاقلی میفهمد، اینا بحثی نیست. اما معرفت الله و معرفت الامور الاعتقادی علی سبیل تفصیل بلا بیان خدا مشکله، بدون بیان خدا معرفت مشکل است، سخت، حرج داره، نه غیر مقدور، مشکله. صراط چگونه است؟ سوال در قبر چگونه است؟ میزان چگونه است؟ آیا ما یوزن و به الاعمال چیه؟ ترازو واقعا عمل است، افرادن. السلام علیکم یا میزان الاعمال، چجوری اعمال وزن میشود؟ و اما من ثقلت موازین و فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازین و فاموه هاویه، سبکسر جهنم جاشه. سنگین وزن و در مقابل خدا خودش را نمیبازد، در مقابل هوا و هوس، تحت اثیر هوا و هوس قرار نمیگیرد. دنیا براش با همه عظمتش اهمیت ندارد. ثقلت موازینو، سنگین وزن است، نمیفروخ خوش خودش را به دنیا. فهو فی عیشت، اما من خفت موازینو، به کت خداگیه دیه خود چه میفروشن؟ کت خداش کنن لو بیدیم بشن، یه درجه بهش بدن لو بیدیم بشن، هدف خودش، مسیر خودش، خط خودش پیش برد، ولو همه چیز از بین برد. این خفت موازینو، این سبک مغز است. این خیال میکنه اینجوری قضیه تموم میشه، نه تموم نمیشد. فا امهو هاویه و ما ادراک ماهیه. پیغمبرم تو نمیدونی هاویه چه جاییه، نمیدونی فردا که پرده ها بالا میرود چه بدبختی هاست، چه چهره ها آشکار میشود. سگ، گرگ، میمون، موش، مورچه، آدم که ماها معلوم نیست مشهور بشیم که. ما اگر آدم رفتیم به حلو امام صادق صلوات الله و سلام علیه، امام صادق شفاعت میکنه. اما سگ رفتیم چی؟ درنده رفتیم چی؟ مثل مگس رفتیم چی؟ مگس میدونی کارش چیه دیگه؟ مگس جا کثیف رو پیدا میکنه، هرچی نظافت بیشتر باشد مگس کمتره. شما تمام بدنتون نظیف، مگس سراغش نمید، یه ذره قده چرکی روی چشمتون باشه همه مگس ها میان اینجا دنبال جای چرکین رو پیدا کند، دنبال نقطه ضعفه. درنده است، میدرد. شما در زیارتنامه سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه خوندید دیگه، علال قاده انشاءالله بعد میخونید، میگید خدایا لعنت تو بر کسانی که امام هشتم را با دست و با زبان کشتند. معلوم شد امام هشتم خیلی فشار تبلیغاتی علیهش بوده. در زیارت بقیه ائمه من این جمله را ندیدم، خدایا لعنت تو بر کسانی که تو را کشتند با زبان و با دست. من حالا تاریخ امام هشتم رو نرسیدم نگاه کنم که چه کردن با امام هشتم، چه بمباران تبلیغاتی علیه امام هشتم شروع شده است، و از اون طرف چه بمباران تبلیغاتی به نفع بن العباس شروع شده، به نفع اسلام آمریکایی شروع شده، که امام هشتم رو میگه اللهم لعن من قتلک بالایدی والالسن. چه شده بر امام هشتم من نمیدونم. به هر حال بیان تفصیلی بلا معرفه مشکل است، از بس کنار نرم، بیان تفصیلی بلا معرفه مشکل است. و معنای وسع و عدم قدرت هم یعنی همون حرج، نه عدم قدرت یعنی هیچی نمیدوند، نه، وسع یعنی مشکل. شما برید میزان رو بخواید معلوم کنید نمیتونید، صراط رو بخواید معلوم کنید نمیتونید. حق با علامه مجلسیه. علامه مجلسی میفرماد اصولا ما معتقدیم میزانی هست، صراطی هست، سوال و جوابی هست، اما کیفیتش چگونه است ما او را نمیدانیم. پس لا یقال معرفت بلا بیان مقدوره، فکیف امام ایتا رو به معنا اقدار میتونه بگیرد؟ معرفت بلا بیان مقدوره، پس نمیشود ایتا رو امام به معنا کی بگیره؟ اقدار. کبرا با صغرا نمیخونه. لعنا نقول معرفت اجمالی مقدور است، اما معرفت تفصیلیه امور اعتقادیه بلا وحی مقدور نیست. میری زحمت میکشی خودت رو به درد سر میندازی، اما آخر سر معلوم نیست یه چیزی درست در بیاد که تو واقعا فی ما بین خود و خدا چی داشته باشی؟ حجت داشته باشه. اما وحی باشد، چون اونا خبر دارن از عالم آخرت، اونا راحت میتونن به ما بگن، یا از انبیا، خصوصیات انبیا. پس این روایت هم نمیتوند دلیل باشد که ما بیایم بگیم ایتا در آیه به معنا بیانه، ولو به نظر بدوی این معنا میاد. قال لا علی الله البیان، خدایش رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه را که به ما یاد داد عنایت به روایات را. و امروز هم باز ما عنایت کردیم به این روایت، ثوابش برای امام و برای رفیق قدیمی و صمیمی امام مرحوم آیت الله لواسانی که امروز از دنیا رفتن، خدا روح هر دوشون را انشاءالله شاد کند. این تمام کلام در آیه شریفه و هازا در این دعایه. و اما بقیه آیات ضعف استدلال و عدم تمامیت استدلال به اونها واضح هست، دیگه محتاج به بحث نیست، احتیاج نداره از اونها بحث کنیم. لیحیی من حی عن بینه و یهلک من هلک عن بینه، این چه ربطی به شبهه مشکوکه داره؟ این باب حجت است و معجزه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، مال باب معجزه است، چه ربطی به باب شبهه داره؟ یا مثلا قل لا اجد فی ما اوحیه علیه محرمه، چون پیغمبر نمییابد پس منم که نیافتم دلیل بر اینه که حرام نیست. خب اینم گفتن بیش از اشعار چیز دیگری درش نیست. اما بقیه آیات ضعف استدلال به اونها واضح است، ما غنیم از بحث از او. و من اراد الاتلاف علیه به مراجعه رساله شیخ، رسالت الشیخ فی البراءه فی الاصول العملیه، اونجا مراجعه کنه، شیخ اون آیات را نقل کرده. اما السنه، و از این تا حالا آمدیم ما از آیات یک آیه ای که بتونه در مقابل ادله اخباری این مقاومت کند پیدا نکردیم. آیات معمولا دلالت نداشت، اونی هم که دلالت داشت در مقابل ادله اخباری قابل مقاومت. و ما کان الله و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ای حتی نقیم الحجه. اگه اخباری این ادلشون تمام شد، ادله اخباری در مقابل این آیه چه نسبتی دارن؟ واردن بر آیه. تا اینجا ما آیه پیدا نکردیم که دلالتش تام باشد، به حیث و تکون و قابلتن للمعارضه مع ادلت الاخباری. فقط این آیه رو داشتیم، آیه 15 از سوره اسراء و ما کننا معذبین، اینم که گفتیم مورود ادله اخبارینه. و اینی که ما عرض کردیم این آیه از حد ادله است، از هر بودنش که روشنه چون آیات دیگه که دلالتی ندارن، این که گفتیم این آیه از حد ادله است یعنی حتی از حدیث رفع هم محکمتره. سر این که ما گفتیم طبعا لسیدنا الاستاد قدس الله روحه این آیه از حد ادله، سرش اینه که این آیه شامل شبهات و حکمیه می شود قطعا، بلکه اختصاص دارد به شبهات و حکمیه. و ما کننا معذبین حتی نقیم الحجه، یا شامل شبهات و حکمیه است یا اختصاص دارد به شبهات و حکمیه. ما عذاب نمی کنیم تا دلیل بیاریم حتی نبعث رسولا. اما حدیث رفع احتمال اختصاص به شبهات موضوعیه و عدم شمول شبهات و حکمیه درش وجود دارد. حدیث رفع حدیث خوبیه دلالتش، لکن در اونجا احتمال اینکه شبهات موضوعیه رو بگد نه شبهات حکمیه وجود دارد، از باب قرینه سیاق کما سیزهر سیعتی رفع ما لا یعلمون و مستکرهو و ما لا یتیقون و مضطروا الی. لابد یادتونه گفتن چون مضطروا و مستکرهو موضوعاتند، پس مای ما لا یعلمونم کیا میگیرد؟ موضوعات. ارتباطی به شبهات حکمیه پیدا نمیکنه و بحث ما در شبهات حکمیه است. این که تکرار میکنم، این که ما گفتیم اسد ادله است، از این جهته که ولو حدیث رفت دلالتش تامه است و جید للاستدلال، لکن در حدیث رفت احتمال اختصاص به شبهات موضوعیه وجود دارد که ما سیأتی بیانه، ولی در این آیه یا قطعا شبهات حکمیه را میگد و لاغیر، یا هم از شبهات حکمیه و موضوعیه. اینه که ما گفتیم این اسد ادله است، نه تنها از هر آیات است بلکه اسد ادله است. این تمام کلام در آیات سبعه، پس هفت آیه بش استدلال شده است برای براءت. یادتونه آیاتش دیگه، یکیش همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. اون آیه مذمت یهود و ما لکم که خلاصه نمیخورید مما ذکر اسم الله علیه، وقد فصل لکم ما حرم علیکم لیهلک من هلک عن بینه. اینا هفت آیه است که بهش استدلال شده برای و ما کان الله لیذل قوما و ما حتی یبین لهم، این آیه که در همین روایت هم بود. و اما السنه به روایاتی، و اما السنه استدلال شده به سنه به روایاتی، و اما السنه فبه روایات منها حدیث معروف رفع، حدیث معروف رفع که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه او را نقل کرده به سند صحیح در خصال و توحید از امام صادق. جای حدیث رفع وسائل باب 55 از ابواب جهاد النفس، ما رواه الصدوق علی ما عن الخصال و توحید به سندهی عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله تا میرسد به حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله. باب 50 اینو یادداشت کنید تو کتاباتون اقلن و ثوابش مال امام. باب 55 از ابواب جهاد نفس، ما رواه الصدوق به سند صحیح عن الخصال و توحید از ابی عبدالله علیه السلام. من دیگه نرسیدم جلد نگاه کنم، جهاد نفس ظاهرن جلد 7-8-11 است. من آخه وسائل قدیم دارم، وسائل جدیدم دارم، من از وسائل قدیم نگاه کردم، نرسیدم وسائل جدید نگاه کنم. یه ذره خودتون زحمت بکشید پیدا کنید دیگه، این مفیده. تو فهرستا نگاه کنید به روایات آشنا میشید دیگه، خلاصه ساندویجی درس نخونید، یه ذره با اطلاعات درس بخونید. توجه بفرمایید، روایت اینه، قال رسول الله صلی الله و سلام علیه رفع عن امتی 9، یکی از اونها مالا یعلمون. کیفیت استدلال به این روایت بیان شده در کتب، کیفیت استدلال بیان شده، ما دیگه کیفیت استدلال بیان نمی کنیم. خب میدونی کیفیت استدلال اینه، میگن حرمت و شرب توتون من ما لا یعلم و کل ما لا یعلم مرفوعون فحرمت و شرب توتونه مرفوعون. کیفیت استدلال با این گفتم دوباره، کیفیت استدلال به این حدیث برای براءت در شبهات حکمیه مبین است در کتب، ما بیان نمی کنیم. و لما این که این حدیث از احادیث مورد استناد است در مسائل زیادی در فقه و مورد اعتماد فقها است، ینبغی بل لابد من البحث عن الحدیث مفصلا، چون حدیث در غیر واحدی از مسائل فقه مورد استناده، مورد اعتماد علما هم هست، ینبغی البحث عن الحدیث مفصلا و البحث عن یتم فی امور. وسط بحث فوری به ما اشکال نکنید که این بحث ربطی نداره به براءت ها، من بحث براءت رو در لابلای بحثام میارم. ما اصلا میخواییم این حدیث رو بحث کنیم، حدیث رفع رو میخواییم روش بحث کنیم. مثلا بحث کنیم رفع تیر و الوسوسه یعنی چی؟ این که ربطی به باب براءت ندارد که، اما ما در اونجا چیکار میکنیم؟ بحث ما از این حدیث از حیث ارتباط به براءت نیست. تا ما هی پامونو بیرون میذاریم شما بگید که نه آقا از بحث چی شدی؟ خارج شدی. پاتو دوباره بیار وسط خط. ملصدی میگن توی خطش قرار داد و از اینجا تکون نخوره. اگه رفتی بیرون چنین چنان میکن. اونا که رفتن، دوزا که رفتن، هی پاشو بیرون میذار. گفتن چیکار کردی؟ گفت بیچارهشون کردم. اینا که رفتن، هی من پامو از خط بیرون گذاشتم، هی دوباره پامو گذاشتم توی خط. نه، اینجور نی. ما حدیثو میخوایم بحث کنیم. کیفیت استدلال روشنه، مبینه در کتب. ما از حدیث بحث میکنیم. لکثرت الابتلاء به فی الفقه ولاعتماد العلماء به والبحث عنه يتم في اموره. امر اول، آیا مراد از ما در ما لا يعلمون شبهه موضوعیه است فقط یا شبهه حکمیه است فقط یا اعم است از شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه؟ رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون برداشیم، یعنی موضوعاتی که نمیدونی، نمیدونم این خمر است یا آب است، رفع ما لا يعلمون، حلال نوش جان کن. نمیدونم عصیر عنبی است که جوش اومده تا حرام شده باشد، آب انگور جوش اومده تا حرام شده باشد یا هنوز جوش نیامده، رفع ما لا يعلم. اختصاص شبهات موضوعیه دارد یا مختص به شبهات و حکمیه است؟ شرب و توتون را اگه نمیدونی حرام یا نه، رفع ما لا یعلمون اصلا شبهات موضوعیه را شامل نمیشه. یا نه هر دو، گفت خربیزه میخور یا هندوانه، گفت هر دوانه. حدیث هر دو رو میگیرد، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه. سه نظریه در مسئله است. ففل مسئله انظار ثلاثه. بعضی ها گفتن اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، به وجوهی هم استدلال کردن. احدها وحدت السیاق، گفتن سیاق این حدیث رفع ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مزتر رو، مستکر رو، اینایی که ما دارد اونا موضوعاتن. ما در مزتر رو موضوعه، ما در مستکر رو و ما لا یطیقون موضوعه. آدم به حکم خدا که مستر نمیشد، به اکل میتن اعوذ بالله مستر میشد. آدم که به حکم خدا مجبورش نمیکنن، به اینکه فلانی رو بزن مجبورش میکنن. گفتن در مستکرهو ما لا یطیقون مزترو، ما در اونجا موضوعاته. پس ما لا یعلمون موضوعات، وحدت سیاق اختصاص به موضوع دارد. لوحدت سیاق ما یه موصوله. رفع موضوعی را که نمیدونی، یعنی این که نمیدونی آب یا خمره، رفع. اما حکمی که نمیدونی حدیث شاملش نمیشه، چون اضطرار و اکراه و عدم طاقت به حکم تعلق نمیگیرد. همیشه به چی تعلق میگیره؟ موضوع. من مضطر به حکمم یا به موضوع؟ به اکل میده مضطرم، مجبور به کتک زدن مردمم، پریدن هوا برای من غیر مقدور است، چون ما اونجا موضوعاته. وحدت سیاق میگه این موضوعات. این یک وجه. وجه دومی که بهش استدلال شده این که گفتن در حدیث لابد من تقدیر و مقدر هم مؤاخذه است. لابد من تقدیر و مقدر هم مؤاخذه است. مؤاخذه با حکم نسبتی ندارد. مؤاخذه بر حکم که نی، مؤاخذه بر موضوع و بر فعله. من که مؤاخذه نمیشم، سوال و جواب نمیشم از حرمت خمر، از حرمت نظر به اجنبیه، از حرمت اکل مال به باطل. من از حرمت که مؤاخذه نمیشم، از چی مؤاخذه میشم؟ از اکل مال به باطل، از شرب خمر. گفتن لابد من تقدیر، این یه مقدمه. مقدر هم مؤاخذه است، مؤاخذه هم با موضوع میسازه، مؤاخذه با حکم نمی سازد. رفع مؤاخذه از موضوعی که نمیدانی، یعنی از شرب خمری، از شرب مایعی که نمیدانی خمر است یا کی؟ ما رفع مؤاخذه از مایعی که نمیدانی، از شرب مایعی که نمیدانی. اما بگید رفع مؤاخذه از حرمتی که نمیدانی، حرمت مؤاخذه ندارد که. اونی که مؤاخذه دارد چی مؤاخذه دارد؟ افعال و موضوعات. اینم جهت دوم. جهت سومی که بهش استدلال شده اینه، گفتن نسبت رفع به حکم مجهول نسبت الى ما هو له هست، نسبت الرفعه الى الحکم المجهول نسبتون الى ما هو له، چون احکام دست خودشه، میتونه بگذارد، میتونه چیکارش کنه، ورش دارد، میگه رفع حرمتی رو که نمیدانی. اما نسبت رفع به موضوع نسبت الى غیر ما هو له هست. شرب مایعی که نمیدانم خمره یا نه، میگه اینی که نمیدونی من ورش داشتم. خب این که دروغه، چه تو ورش داری چه ورش نداری من نمیدونم که. مالا یعلم، شرب مالا یعلم قابل رفع نیست. شرب چیزی که نمیدانه چه ور داره چه ور نداره، شرب چیزی که نمیدانه. نسبت الرفع الی الموضوع نسبت الی غیر ما هو له، و نسبت الرفع الی الحکم نسبت الی ما هو له. جمع بین دو نسبت هم محال است، نمیشه یه نسبت هم نسبت حقیقیه باشد هم نسبت مجازی، دو لحاظ میخواد، دو لحاظ با لحاظ واحد محاله، جمع بین دو نسبت محاله، پس لابد یکیش باید باشد. اون یکی کدوم هست؟ موضوع، برای اینکه با سیاق بسازد با مقدر هم بسازد. اینم وجه سوم. پس استدلال شده برای اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه، تا تو دیگه هی نگی برای براءت من حدیث کی دارم؟ رفع دارم. میگیم از اول حدیث رفع مال شبهات تو، هم که اول بحث گفتی من اصلا شبهات موضوعی بحث ندارم. استدلال شده برای اختصاص حدیث به شبهات موضوعی به وجوه ثلاثه، این وجوهی بود که عرض کردم، فردا جوابش و بقیه حرفا ان شاء الله.